سلام و روزتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. سی بجوی بعد از چاشت به وقت کابل است و مفرشتن نگاه. شماره دی برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که مقامات محلی ولایات غور و جوزجان گزارش ها در مورد فعالیت گروه داعش در این ولایات را تا عده تایید می کنند. همچنان از وضعیت جاری در ولایت هلمند برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر خواهند شد. اما پیش از نشری هم از سرویس خبری در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که یک مقام قرقیزستان میگوید حدود 600 شهروند این کشور به گروه دولت اسلامی پیوستند. ایر هم میشنوید که محکمه در جرمنی دو مقام ارشد استخبارات یوگسلاویای سابق را به حبس ابد محکوم کرده. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم مصطفی صدیقی. اما حال همکارم احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت این کشور چارچوب انکشاف ملی را پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل ترتیب داده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که به زودی در ولایت قندوز عملیات گسترده نظامی را اندازی می شود. و وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی خاک سفید ولایت فرا از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت این کشور چارچوب انکشاف ملی را پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل ترتیب داده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت در این برنامه انکشاف ملی رشد اقتصادی، خودکفایی، شفافیت در مورد مصارف پول و حسابدهی شامل است.
افغانستان حکومت تر بروکسل کنفرانس
برند و میگوید حکومت افغانستان تا زمان برگزاری کنفرانس بروکسل در چارچوب انکشاف ملی روی اولویت های کشور کار میکند. در این طرح انکشاف ملی مسائل اقتصادی و برای آینده یک راهکار واضح می داشته باشیم. آقای فیصل همچنان میگوید حکومت افغانستان در نشست بروکسل در مورد مبارزه با فساد اداری، حقوق بشر و برای خودکفایی این کشور طرحهای مشخصی را مطرح خواهد کرد. کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال جاری میلادی در بلژیم برگزار خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که به زودی در ولایت قندوز عملیات گسترده نظامی راه اندازی می شود. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این عملیات تهاجمی سرکوبی مخالفین مسلح دولت و پاکسازی اراضی قندوز از وجود آنان است.
عملیات گسترده تهاجمی علیه دشمنان مردم افغانستان در قندوز آغاز خواهد شد. امیدوار هستیم که طبعاً تعهدی است که دشمنان مردم افغانستان در قندوز و ولایات شمال شرق به شکل کلی از بین برود و زمینه برای تامین امنیت دوامدار و ثبات دائمی در آن ولایت ساخته شود.
آقای غرزنگ میگوید راه اندازی این عملیات در زمینه پایین آوردن میزان تهدیدات امنیتی در سایر ولایت‌های شمال مؤثر خواهد بود. این اظهارات از سوی مقامات شورای امنیت ملی در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته یک هیئت به شمول مشاور امنیت ملی همراه با قماندان نیروهای خارجی به ولایت قندوز سفر کرده بودند. وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی خاک سفید ولایت فرا از موجودیت مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است نیروهای اردو و پلیس ملی از 10 روز به این سو یک عملیات نظامی را در ولسوالی خاک سفید را اندازی کردند. در اعلامیه گفته شده است که در جریان این عملیات 51 تن از مخالفین مسلح کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. شماری از کارمندان برکنار شده اداره توزیع تذکره الکترونیکی میگویند به دلایل غیر موجه از وظایفشان برکنار شدند. این افراد که تعدادشان به 300 نفر میرسد امروز در یک تجمع اعتراض‌آمیز در کابل گفتند که آنان در بخش توزیع تذکره الکترونیکی آموزش‌های تکنیکی را فرا گرفته و دارای تجربه کاری در این خصوص بودند، اما به جای آنان اشخاص جدید مقرر شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مصطفی صدیقی با شما پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی یک مقام امنیتی قرقیزستان میگوید حدود 600 شهروند این کشور به جنگ جویان دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. راحت سلیمانوف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی به بخش قرقیز رادیو آزادی گفت که 100 زن هم در میان این افراد هستند. به گفته سلیمانوف بیش از 70 تن از شهروندان قرقیز در جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سالهای گذشته کشته شدند. پیش از این مقام‌های قرقیزستان گفته بودند که تقریباً 500 شهروند این کشور به صفوف جنگجویان داعش در عراق و سوریه پیوستند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با همتایانش از 5 کشور آسیایی میانه در واشنگتن دیدار میکند. بر اساس گزارش‌ها جان کری با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار خواهد کرد. امنیت منطقه‌ای، روابط اقتصادی، محیط زیستی، تغییرات اقلیمی و مسائل حقوق بشری در گفتگوها مطرح خواهد شد. جان کری همچنان گفته که درباره پروژه توسعه آسیای میانه با وزیران 5 کشور منطقه گفتگو خواهد شد. محکمه در جرمنی 2 رئیس پیشین استخبارات یوگسلاویای سابق را به حبس ابد محکوم کرده است. کرواتس جوزف پرکوویچ 71 ساله و از درافکو مستاچ 74 ساله به جرم تعریزی قتل یک ناراضی کروات بیش از 30 سال پیش در جرمنی محکوم شدند. کرواشیا در سال 2014 میلادی خواهان استرداد این افراد شده بود. یک راکت بالستیک کوریای شمالی در آبهای ژاپن فرود آمده است. توکیو امروز گفت یک راکت کوریای شمالی در یک منطقه صنعتی ژاپن اصابت کرده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از این کار به عنوان یک اقدام ظالمانه یاد کرده که به گفته او کشورش را با خطر جدی روبرو ساخته می تواند. راکت از نوع رودونگ حدود 900 کیلومتر را صبح امروز پیمود و در آبهای ژاپن برخورد کرد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی را به خاطر آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای علیه کره شمالی وضع کرده بود. و دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و اظهارات دیروز رئیس جمهور بارک اوباما واکنش تند نشان داده و آن را فاجعه بار خوانده است. ترامپ گفته است که اوباما در دوره کاریش ضعیف بوده و مؤثر واقع نشده است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دونالد ترامپ برای احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور نامناسب است. اوباما در قصر سفید گفت فکر میکنم که نامزد جمهوری خواهان برای مقام ریاست جمهوری آمریکا مناسب نیست. من در هفته گذشته نیز از این موضوع یاد کردم و ترامپ این گفته ای مرا به طور مکرر ثابت کرده است. رئیس جمهور اوباما افزود او یگانه کسی نیست که درباره ترامپ چنین فکر میکند، بلکه شمار زیاد از حزب جمهوری خواه آمریکا نیز به این باورند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و همچنان یادآور میشم که میتوانید از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچی را در این برنامه میشنوید: مقامات محلی ولایات غور و جوزجان گزارش ها در مورد فعالیت گروه داعش در این ولایت را تایید می کنند.
یک گروه از به نام کارکمت قبلا اعلان کرده بود که ما با داعش بیعت کردیم، اما حالا که دیده میشه این خودش در کنار طالبان عملات تهاجمی را.
سخنگوی والی جوزجان بود. درگیری ها در ولسوالی نادلی ولایت هلمند هنوز هم ادامه دارد. از آن عده باشندگان ولایت هلمند میشنوید که در اثر جنگ ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
در شهر لشکرگاه نتانستن که از این آب و غذا و سنات دیگه ایشان در بیرون بکشن. در شرایط بسیار بدی در یه هوای گرم زندگی میکنن.
یک عضو جامعه مدنی المند بود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تروریسم نه تنها افغانستان بلکه منطقه را تهدید میکند. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه حقوق اساسی و بشری روی حق دسترسی زنان به کار کردن صحبت می کنیم.
در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمی شناسیم.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سی و ده دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شده. فرشتن گاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی میکنم. گزارش ها در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایات غور و جوزجان افغانستان به نشر رسیده و شماره از مقامات ملی نیز آن را تایید کردند. اما وزارت دفاع افغانستان همواره گزارش ها مبنی بر فعالیت گروه داعش در ولایات شمال و شمال غرب را رد می کند. در این حال برخی از آگاهان مسائل امنیتی به این نظرند که شمار از طالبان مسلح پیشین در حال حاضر زیر نام گروه داعش در این ولایات فعالیت دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت‌های شمال و شمال غرب این کشور را نمی‌پذیرد، اما مقامات محلی ولایت غور و جوزجان از وجود این گروه در این ولایت‌ها خبر می‌دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که قاری حکمت، یکی از قماندانان پیشین طالبان، اخیراً تحت نام گروه دولت اسلامی یا داعش به فعالیت آغاز کرده است.
یک گروه است به نام کار حکمت، قبلا اعلام کرده بود که ما با داعش بیعت کردیم، اما حالا که دیدمش این خودش در کنار طالبا با طالبا یک جا عملات تهاجمی را در یک از ولسوالی خوشتپه ما که ما خبرش هم قبلا داشتیم آغاز کرده بود. اصلیت طالب هست، بعضا بیرق را تبدیل میکنه، خود داعش اعلام میکنه.
این در حالی است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته است که بجز از ولایت ننگرهار در سایر ولایت ها گروه داعش وجود ندارد و در ننگرهار هم تلفات سنگین را به آنان وارد کرده اند. اخیراً نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را تحت نام عملیات شفق در ولایت ننگرهار علیه گروه دولت اسلامی یا داعش را اندازی کرد که بر اساس ارقام وزارت دفاع صدها وفادار گروه داعش در آن کشته شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ننگرهار نخست در خفا به فعالیت آغاز کرد، اما بعد از سپری شدن چند وقت به حدی رسید که سبب ناامنی در برخی ولسوالی‌ها و قتل برخی باشنده های این ولایت شد. از طرف دیگر عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید چند تن از این ولایت به ننگرهار رفته بودند و اکنون با برگشت دوباره فعالیت را تحت نام داعش آغاز کردند. آقای خطیبی بر رادیو آزادی گفت شماری دیگر نیز با این افراد پیوستند.
5 تن از اینجا رفته بودند به ننگرهار. وقتی که برگشتند اونا اعلان موجودیت کردند که ما وابسته به داعش هستیم. پیرنگهای سیاه خود بالا کردند.
در این حال باری آرز یکی از آگاهان مسائل امنیتی میگوید وفاداران داعش در ولایت‌های شمال و شمال غرب همان اعضای قبلی طالبان مسلح هستند که تحت این نام فعالیت میکنند. آقای آرز میگوید فعالیت‌های این گروه در افغانستان در حال گسترش است. وی میگوید غالبا طالبانی هستند که بیرق های سفید را دور و سیاه را بلند کردند. در هر حال داعش در افغانستان پدیده است که در حال گسترش است. با آنکه سخنگویان ولایت‌های غور و جوزجان حضور افراد مربوط به گروه داعش را در این ولایت‌ها تهدید بزرگ امنیتی نمی‌خوانند، اما آقای آرز تأکید می‌کند که تهدید به هر سطحی که باشد باید برای جلوگیری آن اقدام شود. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
مقامات محلی ولایات جوزجان و غور در حال فعالیت‌های گروه داعش در این ولایت را تایید می‌کنند که مقامات امنیتی افغان به تازگی از سرکوبی جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار به ویژه در ولسوالی کوت این ولایت خبر دادند.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مسلح در ولایت هلمند هنوز هم ادامه دارد. برای داشتن جزئیات بیشتر با ولایت هلمند می رویم، جایی که الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می داد. سلام دایی صاحب، روز شما بخیر. فعلا جنگ و درگیری در کدام نقاط هلمند جریان دارد؟ از وضعیت امنیتی به شنوندگان بگو.
علیکم السلام فرشته جان، سلام برای شما و برای شنوانده عزیز. فعلا که من امروز شما صحبت میکنم، درگیری در منطقه چانجیر که 11 کیلومتر از شهر لشکرگاه به طرف شمال موقعیت دارد از دیشب تا به حال جریان دارد، ولی گفته می شود شدت جنگ فعلا کاهش یافته، کم شده، اما درگیری هنوز هم جریان دارد. ولی شرایط در نزدیکی مرکز ولسوالی ندلی که به طرف غرب شهر لشکرگاه موقع دارد دو روز میشه جنگ وجود نداره، اما وضعیت امنیتی خوب است. کم داره ساحه امنیتی از 600 متری و از 400 متری تقریبا به 1 کیلومتری وسعت یافته. مقامات در او مناطق از رسیدن نیروهای تازه نفس خبر میدهد و میگوید که عملیات گسترده را دیروز آغاز کرده و در این روزای نزدیک خواهد کنید که مناطق را از دست داده پس به دست نیروهای افغان دوسته.
بله دایی صاحب، آیا از تعداد تلفات چیز گفته شده؟ مقامات افغان آیا معلومات را در دسترس رسانه ها قرار دادن در این مورد؟
دیروز با سخنگوی والی هلمند و مرزواک که صحبت داشتیم در رابطه به تلفات نیروهای افغان، گفتن که در حدود 15 نفر تلفات دارند و دقیقا نگفتن که چند نفرشان کشته و چند نفرشان هم زخم برداشته. اما منابعی که برای رادیو آزادی معلومات داده از پلیس گفته می شود که از نیروهای افغان تقریبا به 45 نفر در ولسوالی خانشین و در ولسوالی ندلی در گیره های اخیر تلفات وارد شده که اکثرشان گفته می شود کشته شده و تعداد کمشان هم زخم برداشته.
تشکر بسیار زیاد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند با خود داشتیم که در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند جزئیات میداد. به گفته دایی جنگ در برخی نقاط ولایت هلمند هنوز هم ادامه دارد، اما او گفت که از شدت جنگ کاهش یافته. اما آن هده باشندگان ولایت هلمند که در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند در چی وضعیت قرار دادند؟ روحلا الهام یک عضو جامعه مدنی هلمند است. او میگوید خانوادهش به تازگی از قریه سیدآباد ولسوالی نادلی به شهر لشکرگاه پناه آورده. نادلی به تازگی شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان بود. الهام میگوید بسیاری از خانواده های دیگر هم اما دار و ندارشان را در قریه گذاشته و خودشان را پیش از درگیری ها یا در جریان آن به لشکرگاه رساندند. مصطفی صدیقی با آقای الهام تلفنی صحبت کرده و از او پرسیده که چشم دیدش را از وضعیت حکایت کند.
متاسفانه درست پیش زمان که اوضای امنیتی در ولسوالی نادلی بسیار وخیم شد، تعداد زیادی از پوسته های امنیتی در محلات سقوط کرد و جنگ ها شدت پیدا کرد. مردم ملکی هم ناگزیر شدن از خانه های خود پا به فرار بگذارن که تعداد هم بیشتر از اینکه جنگ شروع شود و تعداد زیاد هم در اثنای جنگ از خانه‌های خود فرار کردن و به طرف محلات امن رفتن که بیشتر شهر لشکرگاه است. تعداد مردم که از جمله خانواده خود ما هم شامل از او بود در ولسوالی نادلی در قریه سیدآباد زمانی که جنگ در بالای پست‌های امنیتی شدت پیدا کردن، اونا بسیار به زحمت تانستن خود از قریه بیرون بکشن و طرف شهر لشکرگاه بیاین که تقریبا هیچ کس با خود امکانات اولیه برای زندگی مثل آب و غذا و کمپل و این چیزا را با خود نداشتن، فقط دانستن که خودشان بیرون بیاین و دیگه تمام کار و امکانات زندگیشان در محلاتشان ماندن، حیوانات مثل گاو و گوسفند اینا همه در خانه هایشان باقی ماندن و فقط مردم ملکی تانستن که خود بیرون بکشن و وضعیت بسیار وخیم بوده.
جناب الهام، شما و خانواده ایتان پیش از جنگ و آغاز درگیری در نادلی خانواده ایتان را ترک گفتین یا این که در اثنای جنگ؟
به خانواده ما فقط تانسته بودن یک ساعت قبل از جنگ خود بکشن که وقتی کنا در مسیر را آمدن و می گفتن که در مسیر را شورشیان طالبان دیدن که در اطراف سرک در مسیر سرک ها اونا کمین کرده بودند و منتظر بودند که جنگ آغاز کنند و اینا در امو اسنا از خانه فرار کردند و تانستن خدا به شهر لشکرگاه برسند.
حال حتما با اونا در تماس هستین، در چه وضع به سر میبرند در لشکرگاه؟
خب ما که در خانواده ما دو قسمت هست، یک قسمت در شهر لشکرگاه زندگی میکنیم، یک قسمت هم در پدرم برادرهایم و مادرمشان اونجا زندگی میکنن که ما فعلا برای ما تقریبا تأثیر نداره. مثلا ما از اونجا فقط تانستیم خانواده خود بکشیم، اما تعداد زیاد مردم واقعا که در شهر لشکرگاه امکانات اولیه برای زندگی ندارن، اونا نتانستن که از اونجا آب و غذا و امکانات دیگه ایشان را بیرون بکشن. در شرایط بسیار بدی در یه هوای گرم زندگی میکنن که هیچ گونه امکانات برای زندگی کردن ندارن. بعضی شان تانستن که در خانواده اقارب و نزدیکانشان یک اتاق را برای خود فراهم میکنن و در اونجا باشن، اما تعداد دیگه هم امو امکانات ندارن. حتی یک تعداد خانواده و زن و بچهشان حتی در خود قریه ماندن و اینا در شهر لشکرگاه سرگردان و بدون سرنوشت میگردن که هیچ جایی برای زندگی کردن و امکانات برای زندگی ندارن.
آیا شما آگاهی دارین که در لشکرگاه این همه مردمی که پناه بردن به این شهر کمک دریافت کردن تا هنوز؟
متاسفانه بسیار بحرانی است در قسمت کمک به بیجا شده. ما فکر میکنم که هنوز هیچ کسی کمک دریافت نکرده و یا لااقل اگر از محلات دیگه که مردم بیجا شدن اونا اگر کمک دریافت کردن، ما در جریان نیستیم. در امی قریه های اطراف که ما معلومات داریم که اونا بیجا شدن از ولسوالی نادلی و به شهر لشکرگاه پناه بردن، تا کنون کدام کمک از سوی دولت دریافت نکرده. از سوی دیگر زمانی که جنگ در محلات آغاز میشه، متاسفانه در حالت جنگی مردم بسیار متضرر میشه و اونا اونجا بوده نمیتونن. مثلا در قریه سیرآباد که ما قبلا یادآور شدم، در اونجا در بعد از اینکه جنگ خاتمه پیدا کرده و شورشان طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، متاسفانه یک پیرمرد و یک معلم هم در اثنای تلاشی خانه به خانه به شهادت رساندن که این هم زندگی مردم ملکی را در محلاتی که جنگ هستن و یا حداقل در محلاتی که تحت تسلط شورشیان قرار میگیره سخت‌تر می‌سازه.
روح الله الهام یک عضو جامعه مدنی المن بود که در مورد وضعیت آن هده باشندگان این ولایت که در اثر جنگ ها مجبور به ترک خانه هایشون شدند با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات بعد از وضعیت امنیتی ولایت فرا برایتان گزارش خواهیم داد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. درگیری ها در ولسوالی های بالا بلوک و پشت رود ولایت فرا از 8 روز به این سو جریان دارد. نمایندگان شورای ولایتی فرا از وخیم بودن وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی می کنند، اما مسئولان مربوطه می گویند که تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفتند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش فرستاده.
فرا از 8 روز بدین سو شاهد درگیری های سنگین مخالفان مصری دولت با نیروهای امنیتی در ولسوالی های مرکزی پشترود و بلابولوک این ولایت می باشد. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا در یک کنفرانس مطبوعاتی بر رسانه ها گفت که در حال حاضر ولایت فرا با تهدید جدی از سوی طالبان مسلح روبرو است و این هرچند از مقامات نیروهای محلی ولایت با مخالفان مصری دولت سخن میگوید، اما تاکید می کند که اگر دولت مرکزی نیروهای تازه نفس را به این ولایت اعزام نکند، در روزهای نزدیک ولایت فرا به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. به گفته رئیس شورای ولایتی فرا، شورای عمومی فرا فرارود نیز به دست مخالفان مسلح دولت افتاده است و هر روز ده ها تن از عابرین این مسیر از موتورهایشان پایین می نماید.
متاسفانه چیز روز در مرکز اغا پولی چارواکی چی باید پدی که
متاسفانه که مقامات مرکزی به ولایت فرا هیچ توجه نکرده است. فیلن بجرات گفته می توانیم که مردم فرا بسیار نگران هستند و این نگرانی به جا بوده و دیری نخواهد بود که فرا هم به سرنوشت ولایت قندوز دچار شود، چون عملا فرا از چهار طرف از سوی مخالفان مسلح دولت تحت محاصره است. در همین حال والی فرا در مورد وخیم بودن وضعیت امنیتی فرا ابراز نگرانی می کند و می گوید این بار ولایت فرا با تهدیدات بزرگ امنیتی روبرو است. با گفته او در جنگ فرا مخالفان مسلح دولت از ولایت هرات، غور و هلمند به این ولایت آمده است و بالای نیروهای امنیتی فشارهای را وارد نموده است. او می افزاید که طی چند روز اخیر 46 تن از مخالفان مسلح دولت در درگیری ها بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت کشته شده و برای مبارزه با این گروه دولت تلاش های جدید را روی دست دارد.
ایدات بسیار بلند هنوز هم در دو منطقه هست، پشترود و یک مقدار در بالا بود. دشمن تا حال تعمیل لحظه که ما شما صحبت میکنیم 46 نفر کشته داده در جنگی که آغاز شده، وسایل شنم یک مقدار از بین رفته، یک تنگ شو از بین رفته، ما هم شهید داریم البته 7 نفر کتاله شهید ما داریم که
مخالفان مسلح دولت نیز این درگیری ها را بخشی از عملیات عمری خود می خواند. در ولسوالی های بلابلوک و پشترود فرا بیش از یک هفته است که درگیری های مسلحانه جریان دارد. تا حال مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود فرا توانسته است دو پست امنیتی را تصرف نماید، اما در ولسوالی بلابلوک کدام دستاورد چشمگیری ندارد. اگر درگیری ها در این ولسوالی ها پایان نیابد و مشکلات بیش از 2000 خانواده که از این ولسوالی ها بیجا شدند خواهد افزود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به نشر برخی گزارش ها مبنی بر نزدیک شدن طالبان و روسیه میگوید هر دو کشور باور مشترک در برابر تروریسم دارند. سخنگوی این شورا گفت تروریسم نه تنها افغانستان بلکه منطقه را تهدید میکند. این در حال است که روز گذشته والی قندوز گفته بود که روسیه با طالبان همکاری میکند. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
پس از نشر سخنان والی قندوز که گویا طالبان و روسیه در حال ایجاد روابط مستحکمند، اکنون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هر دو کشور دیدگاه مشترک در مبارزه در برابر دهشت افغانی دارند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا هرچند در مورد ارتباط یا عدم ارتباط روسیه و طالبان چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که هر دو کشور معتقدند که تروریسم خوب و بد وجود ندارد.
باور مشترک برای است که تروریسم مثلا تهدید مشترک است برای دو کشور و نیاز است که مبارزه مشترک علیه پدیده شون صورت بگیرد.
این در حال است که اسدالله عمرخیل والی قندوز به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که طالبان به سوی روسیه رو آورده و می‌خواهند که روابطشان را با آن کشور مستحکم کنند. با آنکه روسیه مشخصاً در این مورد تا کنون چیزی نگفته، اما چند پیش زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته بود که به خاطر احساس خطر از داعش با گروه طالبان تبادله معلومات استخباراتی را انجام دادند. گروه داعش سال قبل به عنوان یک رقیب عمده طالبان در مناطق شرقی افغانستان ظهور کرد. آقای کابلوف گفته بود که با طالبان تنها تماس برقرار کرده و با این گروه همکاری نمی کنند. از سوی هم محمد نعیم سخنگوی دفتر غیررسمی طالبان در قطر در آن زمان گزارش ها در مورد همکاری از سوی روسیه با این گروه را بی اساس خوانده و گفته بود که طالبان با بیشتر کشورهای جهان ارتباط دارند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان میگوید که نزدیک شدن روسیه با طالبان روی دوستی دو کشور نیز تاثیر منفی میگذارد. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که این اقدام روسیه نشان دهنده مداخله مستقیم در امور داخلی کشور است.
روسا و فکری کردن گویا این که اینا میتونن یک شهری کلانتر به یک شهری کمتر دفع بکنن، این اصلا یک سیاستی قطعا ناکام است و یقین کامل دارم که به ضرر افغانستان است و به ضرر روسیه هم است.
شما را از آگاهان نیز میگن که برخی از کشورهای منطقه به خاطر تحقق اهداف مشخصشان از گروه های تروریستی استفاده میکنند. حکمت الله اعظمی یک محقق در انستیتوت صلح و جنگ میگوید که حمایت از گروه های دهشت افغانی جنگ در کشور را تشدید میبخشد و سرانجام دامنه این جنگ به کشورهای منطقه خواهد رسید.
نورالله شایان گزارش میداد. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکار مصطفی صدیقی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در ولایت قندوز عملیات گسترده نظامی را اندازی می شود. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت هدف از را اندازی این عملیات تهاجمی سرکوبی مخالفان مسلح دولت و پاکسازی اراضی قندوز از وجود آنان است. مقام های هلمند میگویند در درگیری در ولسوالی گرشک 5 تن از مخالفان به شمول 2 قماندان آنان کشته شدند. به اساس یک اعلامیه درگیری میان نیروهای افغان مخالفان مسلح دیشب در شکت کاریز ولسوالی گرشک رخ داد. ریاست اجرائیه افغانستان میگوید حکومت این کشور چارچوب انکشاف ملی را پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل ترتیب داده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که در این برنامه انکشاف ملی رشد اقتصادی، خودکفایی، شفافیت و حسابدهی شامل است. یک مقام امنیتی قرقیزستان میگوید حدود 600 شهروند این کشور به جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. محکمه در جرمنی دو رئیس پیشین استخبارات یوگسلاویای سابق را به حبس ابد محکوم کرده است. یک راکت بالستیک کوریای شمالی در آبهای ژاپن فرود آمده است. توکیو امروز گفت یک راکت کوریای شمالی در یک منطقه صنعتی ژاپن اصابت کرده است. و دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا به اظهارات دیروز رئیس جمهور باراک اوباما واکنش تند نشان داده و آن را فاجعه بار خوانده است. پیش از این رئیس جمهور باراک اوباما گفته بود که دونالد ترامپ برای احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور نامناسب است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم الیاس صالح.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان از نبود سیستم منظم بیمه در افغانستان شکایت دارند. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق بر رادیو آزادی گفت فابریکه هایی که در چهار اطراف کمپ نارتگیت موقعیت دارند به علت انفجار یک شنبه شب متضرر شده اند و دولت نیز با آنها همکاری نمی کند. و افزود این شرکت ها حدود $2 میلیون خساره برداشته اند.
تاجران از این شکایت دارند که ما مال های خود را بیمه می کنیم اما از بیمه استفاده درست صورت نمی گیرد. باورها وجود ندارد که آنها اموال خود را بیمه کنند و در آینده اگر چنین وضعیت به وجود بیاید این بیمه جوابگو باشد.
با گفته آقای پسرلی قطع شدن برق کار شماره فابریکه های دیگر را نیز متوقف نموده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بلخ میگویند که حاصلات بادام نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شیر احمد سپاهی رئیس این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که حاصلات سال جاری 30% افزایش را نشان می‌دهد و افزود بادام ولایت بلخ بیشتر به هند، امارات متحده عربی و اروپا صادر می‌شود. و نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چنین به فروش می‌رسد: یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1300 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1500 150 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 39 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل هم 35 افغانی به فروش می رسد. نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: 1 دلار آمریکایی 65 افغانی، 1 یورو 74 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول.
چند رویداد اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های افتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و رهبران زن. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. الیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق دسترسی زنان به کار، اینکه زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار بکنند و یکی از حقوق آنها به شمار میرود. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. می خواهیم از ابتدا بدانیم که آیا به اساس قوانین افغانستان زنان هم می توانند که مانند مردان به انجام کار در خارج از منزل بپردازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در رابطه با دسترسی زنان به حق کار میخوایم عرض بکنیم که حق کار یک از حقوق اقتصادی تمام انسان ها هست و خصوص شهروندان افغانستان که خوشبختانه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان تصریح شده. و دسترسی زنان به حق کار در واقع یک ضمانت محکمی هست برای بهبود اقتصاد خانواده. یعنی ما گفته میتونیم که سطح اقتصاد یک خانواده ارتباط مستقیم به شغل خانواده ها، اعضای خانواده و نوعیت شغل و نوعیت کار اعضای خانواده داره. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمیشناسیم، هم زن و هم مرد که به عنوان شهروند افغانستان هستند، اینا حق دارن که دسترسی به کار داشته باشن و تحمیل کار اجباری هم مطابق ماده 49 قانون اساسی افغانستان ممنوع هست. هیچ کسی نمیتونه کار را بر چه زن و چه مرد اصلا به صورت اجباری را تحمیل بکنه. و تعیین ساعت کار هم مطابق قانون کار، مزد و رخصتی همه زنا در قانون کار به صورت جداگانه تسجیل شدن. پس بنابراین نکته دیگه ای که به عنوان حمایت قانونی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، به صورت مشخص ماده 125 قانون کار هستن. اونجا به اصطلاح به صراحت گفته شده که هیچ اداره ای نمیتونه از استخدام یک شخص به خاطر از اینکه زن هسته امتناع بیورزه. ولی متاسفانه در اکثر ادارات وقتی زنان مراجعه میکنن برای استخدام به کار و برای گرفتن شغل، چانس کمتری پیدا میکنن متاسفانه. و یا مثلا مطابق زمین ماده هیچ اداره ای نمیتونه به خاطر از اینکه یک شخص زن هسته معاشش کم بکنه یا مزدش را کم بکنه. بنابراین در کل اینه مواد قانون کار و همچنین ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان به عنوان مواد قانونی و که حقوق زنان در اونجا تضمین شده، زنان هم میتونن مثل مردان در بیرون از خانه در ادارات کار بکنن و تازه از این امتیازات هم مطابق قانون کار برخوردار هستن که باید امتیازات بهشان داده شود.
در حال حاضر به چی تعداد زنان افغان مصروف کار هستند در خارج از منزل؟
البته یک نکته را در اول ما خدمت شما عرض بکنیم که در کل آنچه که در گزارش ها آمده و مطرح شده، جمعیت افغانستان 27 میلیون تخمین زدن. از 27 میلیون 10 میلیونش فقط واجد شرایط کار هستن که البته مردان و زنان در بر میگیرن و اصلا 4 میلیون از 27 میلیون اصلا فاقد کار دائمی هستن، یعنی کار دائمی ندارن اینا. و از این جمع 800 هزار به صورت مطلق بیکار هستن. از 27 میلیون نفوس افغانستان مجموعا 60% از این کارگرا هم در مزرعه کار میکنن که تعدادش از زنان تشکیل میده. فعلا در افغانستان نبود کار یا بیکاری اصلا به یک بحران تبدیل شده که در اینجا بیشتر قربانی ها را متاسفانه زنان متحمل میشن. مطابق سازمان بین المللی کار چیزی را که چند سال قبل اونها اعلان کردن گفتن بعد از سال 2015 حدود 400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن، اما نبود زمینه های کاری به خصوص برای خانم ها برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقم دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چه در که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، که زیف ارقام زیر رقم صرف 22% از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% از دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا را اگر ما به اصطلاح کل روب سال و سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد بکنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
یکی از چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگه نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسفانه نه محیط سالم کاری برای خانم ها وجود نداره. به این معنی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در همون گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن در بدل از اینکه به اونا کار بدن. آدمی امنیتی شغل یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیت شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمدی را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگیشان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر ای افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. همون رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست، بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده، از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایتی را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست، بنابراین در اینجا مشخص نکرده که این مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنان را هم در بر میگیره.
بسیار خوب، شنونده های عزیز این را شنیدین که زنان هم میتوانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا آخر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسی تان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. الله نگهدار.
رهبران زن،
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان میخواییم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر. من راضیه نام دارم، اقبال زاده، تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رساندم تا صنف 12 و فعلا هم مسئله پانتون شبانی بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل. این سمستر آخر است که انشالله به یاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنیایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلاتی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به اصطلاح مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما خانم اقبال زاده. میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت های انجام دادین بر ما بگوین.
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم و فعالیت هایی که برای زنها کار کنیم متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تا اینکه دوران دوره طالبان رو به سقوط رفت و در سال 81 چون من خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستم عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درسی که من خواندم با یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخر به این فکر شدم که همین مکتب ایناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختر را صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاهد یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره من به این زحمت که یا به این نیت که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم ما مکتب ایناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم در اوج دری شنبول نام داشت یا زادگاه پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گام ماندم و موفقم شدم با همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان که از اون و بعد واقعا خاطرات خیلی خوشمزه زندگی ما خود ای بود که این دخترها آمدن به مکتب رجوع آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم و بعد از او آهسته آهسته این مکتب او زمان ابتدایی بود متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از او لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین از شاگردا و یک خاطره خیلی بیادماندنی برای من در طول زندگی ما خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیری ام بستل علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهایی که در اون منطقه بودن یعنی او نخواستم تلاش کردم کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکن یا بستل به وجود بیایه و از طریق سنت شکن یا ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دخترهایی که به مکاتب رفتن خیلی به یاد از ما بخاطر از ما ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره به یاد ماندنی خود در ذهن ما بود و این میتونه یک دستاورد خیلی خوبه برای مردم شیبر باشه.
تشکر خانم اقبالزاده. شما گفتین که مکتبی را تحت آب گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترایی که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد و حدود و در کنار از پسرای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم، با گذشت سال ای آمار بلند رفت، بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس می خواندن از دخترها و پسرها و دخترایی که در اون زمان به طرف مکتب رجوع کردن به معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستند که فارغ شدن، درس خود خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یکی بعد اون یک نقطه آغاز بود که معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف که فعلا الحمدلله ما نه تنها در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالی ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختر را تقریبا در حدود 45% به بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستند و در حال رفتن به طرف معارف هستند، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستند و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی که فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنا که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین، از چه سال حضور داشتین، چند دوره بودین و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین؟
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم بازم از تهداب گذاری ای بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از این پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا دو مخصوصا برای زنا با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد ایمیش یک چانس خیلی طلایی برای زنا باشه و به اصطلاح در اینمین جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی. دیگه خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است بر طول عمره، هر فرد چی مرد باشه چی زن، و میشد در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در این قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمول از مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با آن هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان در دوره اول شورا اما خودم داشتم و چون یک جایگاه نوپا بود شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن دای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، دی بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارهای یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصاً برای تشویق حضور دختران در مکاتب، تشویق محصلین اناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرامایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کردن در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا باز موارد دیگه که به اصطلاح مشکلاتی بود که زنان با اون برمی خوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت می گرفت، چون سر و کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها می رفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومتی از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش می کردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیمی از جامعه را تشکیل میدن و حق زن ها باید به اصطلاح طرف مرد شناخته شود و تشویق شود، زن ها من حیث یک عضو از این جامعه، من حیث یک شهروند بامیان، ما در اون قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان، باز هم در بخش های مختلف دیگه در قسمت کار کردیم. بعد در دور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمان هم یکی دو سال هم از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونا را کمک بکنیم از روی قانونی که داره و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره چطور ما بتونیم اونا را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستن و مالداری هستن و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره، چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شود، اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا اما چیزایی که به اصطلاح خودشان آماده میسازه از لحاظ لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانه دست هم بگیرن و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد، یعنی این مواردی بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن، حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد. یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم، بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شد و زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی، یعنی موارد بوده که ما تانستیم با مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترک که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخشای مربوطه وزارتخانه های مربوطه، یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یسته که فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم فعالیت هایی در مورد زنان مکدین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب، ما فعلانم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم. اصل بست نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مصروف وظیفه شدم، ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوانش حمایت از کمیسیون من خشونت است که پروگرام یوین وومن و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم راضیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با ما عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن،
رادیو آزادی.